بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الاولین الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر بود. کلام ایشان به اینجا رسید که فرمودند برای موفقیت انسان در امورات گوناگونش، چه در امورات دنیایی مخصوصا مسائل آخرتی و حفظ روابط معنویش با خدای متعال، انسان نیازمندی‌های هر روزش رو در همان روز انجام بدهد. و بهترین اوقاتش رو برای روابط معنوی خودش با خدای متعال قرار بدهند. اگر کسی بخواهد به کمالات معنوی نائل بشود، همانطور که توقع دارد خدای متعال به او عنایت ویژه داشته باشد، باید از خودش هم یک چنین توقعی داشته باشه که در این رابطه قرار خرج بکنه. اینطور نباشد که از امکاناتی که به او داده شده اون امور زایع شدنی رو برای خدا قرار بده. همونطور که در مسئله انفاق فرمودند لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هیچگاه به نیکی نمی رسید مگر اینکه از آن چرا که دوست دارید انفاق بکنید. حالا انفاق یک وقت در رابطه با اعطای مال است به فقیر و مسکین و موارد سفارش شده، یک وقت تعبیر عام دارد در اصطلاح آیات و روایات. به همین مناسبت ما استفاده می‌کنیم از فرمایش علی علیه السلام که صرف کردن عمر در اون مسیری که مورد رضایت الهی است، این یک نوع انفاق عمر است در جهت خیر. و در این انفاق انسان کیس و زیرک سعی میکنه بهترین اوقاتش رو، اوقات عمرش رو در این جهت مصرف بکنه، بهترین اوقات شبانه روزیش رو در این جهت قرار بده، بهترین اوقات عمر از جهت پایه‌گذاری در مسائل معنوی زمان جوانی است که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خیلی به قدردانی زمان جوانی سفارش کرده اند که خدای متعال امکانات زیادی به انسان داده، در زمان جوانی اینها شکوفا میشه و انسان میتواند استفاده بهینه بکنه در این زمان از این امکانات، و موانع زیادی هم در این زمان براش پیش میاد که خب شیطان میخواد این بنیه گذارده نشه، شکل نگیره. از این جهت حملات زیادی میکنه و بیشتر کارش زینت دهیه نسبت به این قوای گوناگون شکوفا شونده در این زمانه که این قوا را در جهت شر و نابودی شخصیت انسانی سوقش میده، زینتش میکنه. لذا برای اینکه انسان قدردانی بکنه، در بعضی روایات فرموده است که علی علیه السلام دو نعمت است که انسان فضیلتش رو اونطور که هست نمیشناسد مگر اینکه اون رو از دست بده، یکی جوانی یکی عافیت. تا انسان سالمه، هیچ توقع مریض شدن رو نداره و چندان هم توجه نمی کنه که این عافیت رو حفظش بکنه. به هر قضایی دست میزنه، به هر هوایی خلاصه مبتلا میشه. یه مرتبه که مریض میشه حسابی تصمیم میگیره کنترل بکنه، کنترل غذایی داشته باش، با اون کنترل غذایی در حال عافیت داشته باش که به این مسئله مبتلا نشی. نظافت را در حال عادی داشته باش که به این مشکل برخورد نکنی. و همینطور همه چیزایی که شرع مقدس دستور داده برای سلامت جسم، منتها شیطان نمیذاره انسان آگاهی پیدا بکنه، یا آگاهی که پیدا کرد تمایلاتش رو غلبه میده که طبق اون آگاهی که از جانب آگاهان واقعی به او داده شده دنبالش نره. در سلامت روح همین چنینه که اون چیزهایی که موجب مرض پیدا کردن روح می شود انسان اونها رو بداند، و سپس اونها را ملتزم بشه که عمل بکنه. وقت در اینجا خب شیطان ها باز بیکار نیست، راه های انحرافی بر انسان پیش میاره و بعض از راه هم به عنوان سلامت روح و اینکه انسان روحش تعالی پیدا کنه به عالم معنا جلوه میکنه. اما وقتی انسان وارد میشه میبینه اصلا از راه بیراه شده است. اینا رو باید دقت داشته باشه. یکی از چیزهایی که در این زمان زیاد جلوه‌گری میکنه همین جهته، مخصوصا جوانها توجه داشته باشین. یه راهی پیش پای انسان گذارده میشه که اولا اون جنبه های کلی حفظ معنویت درش به صورت شعاری باشه که انسان این حالتش ارضا بشه، اما در درونش این که با اطاعت پروردگار همراه باشه خبری نیست. گاهی توجه داده میشه که اصلا باید مخالفت با خدا بکنی، با دستورات خدا بکنی، شهوترانی بکنی تا به خدا برسی. اینو خیلی دقت داشته باشین. این روزها این بیراهه ها که به صورت راه جلوه میکنه از طریق شیاطین انس تقویت میشه. سایت ها میزنن، جلوه های خوبی داره دیگه، حرف های قشنگی اظهار میکنن، انسان سید میشه، میره میبینه که عجب در آن ارتباط نامحرم خیلی آسان اونجا جلوه میکنه و مسائل دیگر که مطرح میشه که گاهی هم سرایت میکنه سوالاش، مسائلش، بعضی مسائل که آقا اینو در دین داریم یا نه، رقص عرفانی مثلا داریم یا نه، موسیقی عرفانی داریم یا نه. این مطالب عمدتاً از این مسائل جلوه میکنه که انسان فطرت پاک الهی داره به سوی خدا، خدای متعال او را رهنمود میکنه، منتها بیراه هایی در این مسیر میاد و نوعاً هم در زمانهایی گریبانگیر انسان میشه که انسان فطرت سالمش میخواد شکوفا بشه و اونم زمان جوانیه. این رو دقت داشته باشه. بهترین اوقات برای بهره‌گیری صحیح از عمر جوانیه و بهترین و دسیسه شیطانم برای انحراف انسان هم همین زمانه. حتی معنیش این نیست که اگر کسی خدای نکرده زمانی منحرف شد دیگه نمیتونه برگرده، نه، هر وقت متوجه شد میتونه برگرده، منتها نباید توقع داشته باشه که حرکتش سریع باشه، باید دیدگاه سریع داشته باشه. هر زمانی انسان حرکتش به یک نحوه دیگه، وقتی که شادابی روحی داره با یک مجلس اخلاقی برخورد میکنه، با یک عالم ربانی برخورد میکنه، یک انقلابی درش ایجاد میشه، کسی یک چنین روحیه‌ای داشت و اگر در یک زمانی یک چنین چیزی نبود نباید مایوس بشه، خودشو مقایسه بکنه با اون شخص، این زمانشو با اون زمان مقایسه بکنه. نه، راه خدا را که هر زمان متوجه شد که چیه بیاد، خدای متعال هم دستگیری میکنه. این یه نکته. نکته دوم در اوقات شبانه روزه. حضرت فرمودن بهترین اوقاتت رو برای ارتباط خالصانه با خدای متعال داشته باشه. خب در جلسات گذشته اشاراتی در این زمینه کردیم، منتها برای تکمیل بحث مناسبت خب گاهی پیش میاد نکاتی عرضه می شود. و حضرت فرمودند اگر چه انسان می تواند همه اوقاتش را برای خدا قرار بده، منتها دو شرط حضرت بیان کردند که انسان از همه اوقاتش حسن استفاده را بکنه، ارتباط با خداش رو حفظ کنه، هرچند در بین جامعه هست، هرچند فعالیت سیاسی میکنه، هرچند فعالیت اجتماعی میکنه. اگر این دو شرط باشه، انسان وقتی در مسند حکومت هم که هست هر فعالیتی انجام میده همه اش عبادت هست. اما اگر این دو شرط یا یکیش نباشه، اگر ظاهر عملش عبادی ترین اعمال باشه، هیچ اثر معنوی در او نمی گذارند. اول اصلاح نیت، که به اصلاح نیت خیلی عنایت شده است که من میخوام چیکار بکنم، خلاصه با این کارم میخوام بندگی خدا را بکنم یا بندگی شیطان را. اگر میخوام بندگی خدای متعال را بکنم، اونطور که خدا دستور داده باید دنبالش باشم، نه اونطور که من دلم میخوام، نه اونطور که خیال میکنم. گاهی انسان اونطور که خیال میکنه بندگی خداست، اونطور حرکت میکنه، اونطور که خدا گفته نمیره جلو، چون اونطور که خدا گفته یه راههایی داره دیگه، به قول امروزی یه چارتی داره که اون رو من بفهمم چیه طبقش حرکت بکنن. چهار تا اولیش نیست که فرمودن با عالم ربانی من مرتبط بشم، عالمی که آگاهی از خدا داره و آگاهی از راه خدا داره. ربانی یعنی اون کسی که ارتباط با رب داره، فکرش، اعمالش، روحش تحت ربوبیت خدا قرار گرفته. عالم ربانی یعنی این. فرمودن اون کسانی که سراپای وجودشون ربانیست، یعنی ائمه علیهم السلام، فرمودن لا علم الا من عالم ربانی، به همین مضامین. حالا آگاهی جز از عالم ربانی انسان نمیتونه بگیره. آگاهی دینی در به هر حال کالیفرنیا به دست نمیاد، در لس آنجلس به دست نمیاد. آگاهی دینی باید در مدینة النبی، از مدینة النبی صلی الله علیه و سلم ظهور پیدا بکنه. امام صادق علیه السلام به اون فقیه بصره فرمود اگر لایق بودی نشون میدادم که در منزل ما محل رفت و آمد ملائکه است. تو فقیه بصره باش، اما اینجا که میایی باید تو خالی بشی، باید نادان بشی تا از علوم ما بهرمند بشی. این نرخشه. میگه آقا دکترا داره، کجا فرا گرفته؟ بله، در مرکز اسلام شناسی آمریکا. خب روشنه اونها چه اسلامی رو تحویل میدن. البته از اون طرف هم نمیگیم هر کس که تو حوزه علمیه بود ادعا کرد که ما اونجا هستیم این فکر سالمی داره، نه، منتها جایگاه نشر معارف قرآن و سنت ریشه در حوزه های علمیه داره که ما هم اعتقادات در حد اعلای صحیح در اونجا داریم، هم معارف عملی در حد اعلاش از اونجا ظهور پیدا میکنه، هم مسائل اخلاقی در حد اعلاش، هم مسائل معرفتی و عرفانیش، و هم مسائل حکومتی در ابعاد گوناگونش. لذا شما ملاحظه بکنید در تاریخ اسلام هر یک از این معرفت‌های دینی به طور صحیحش شما خواسته باشید نشأت در حوزه های علمیه داره. اینو به چه مناسبت عرض کردیم؟ به اینجا رسیدیم، اصلاح نیت. اصلاح نیت متفرع است بر این که من ببینم آنچه را که در جهتش هستم خداپسندانه است یا نیست. پس آگاهی دینی اول لازم است در اصلاح نیت. آگاهی دینی هم از راه خودش. امام سجاد علیه السلام به حسن بصری که دکان باز کرده بود در برابر اهل بیت علیهم السلام خیلی حرفای قلم به سلمبم میزد، عرفانی میزد، خیلی تو کتاب های عرفانی از حسن بصری تجلیل میکنه، اما از اون منحرفین بوده است. در کنار خانه خدا نشسته بود، حرفای خوب میزد. حضرت فرمود که تو به این حرفایی که میزنی باور داری یا نه؟ اینجا رو انصاف به خرج داد. کم فکر کرد گفت نه. حضرت فرمود پس بساطت جمع کن برو. همین حسن بصری چندین بار علی علیه السلام به وضوش گیر داد که خوب وضو بگی. آخرش دیگه به تنگ آمد. در برای ولی الله باید انسان خاضع باشه دیگه. آقا من چمه که شما به وضو گیر میدی؟ بعد سوال بکنه، مشکلش برطرف بشه. اعتراض کرد که آقا چیه به وضوع ما گیر میدی؟ شما در جنگ جمل از شمشیرت خونها ریخته. اینجا معلوم میشه این شخص در مسیر بندگی خدا نیست. بلا بنده خدا از بنده شیطان براش مبهم نمیشد. حضرت فرمود چرا در جنگ جمل به کمک ما نیومدی؟ گفت آقا از خونه اومدم بیرون، مردد بودم، از یک طرف شما هستی، از یک طرف ام المؤمنین عایشه، در کنارش هم اصحاب پیغمبر طلحه و زبیر. مردد شدم، این طرف بیام یا اون طرف. یه صدایی شنیدم گفت القاتل و المقتول کلاهما فی النار. من دیگه نه اون طرف رفتم نه این طرف. حضرت فرمود به همین مزامی شناختین صدایی کی بود؟ نه. حضرت فرمود صدای برادر شیطان بود. چون شیطان هم نداهایی داره، کسانی جذب میکنه. به همین مناسبت موقعش تولد امام زمان علیه السلام در پیش بوده است و هنگام ظهور حضرت قبل از صدای ملکوتی اون حضرت از کنار کعبه انا بقیت الله، صدای شیطان بلند میشه، عده‌ای میان به طرفش، نه از رادیو تلویزیون، نه، صدایی که یک جنبه غیبی داره برای امتحان مؤمنی که بیایید به طرف بنی امیه و آل سفیان. به هر حال بحث چی بود؟ اصلاح نیت، بحث دامنه‌داریه ها، فقط به مناسبت فرمایش حضرت و مناسبت های روز مطالبی رو ما عرض میکنیم ها. اینا خوب دقت داشته باشی. اصلاح نیت یعنی کار خدایی داشتن، فکر خدایی داشتن، نیاز به آگاهی داره که من ببینم اونی که خدا خواسته چیه. در این مسیر شیطان هم دکون باز کرده و به خدای متعال عرضه داشت، سینه سپر کرد در برابر خدا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. از همون اولی که خدا نبوت را مطرح کرد در عالم، شیطان هم یک دکانهای کوچک و بزرگی باز کرد در کنار حضرت آدم علیه السلام. بعضی فرزندان حضرت آدم بت‌پرستی را، غیر خدا پرستی را مطرح کردن و همینطور تا الان که هر مقدار سطح آگاهی بشر بیشتر میشه، راه‌های نفوذ فکری شیطان هم متعدد میشود. شما ملاحظه بکنید گاهی این افرادی که دستگیر میشن در محیط حکومت دینی که از چه طریقهایی اینها وارد میشن برای خام کردن افرادی به عنوان ارتباط با خدا، ارتباط با امام زمان علیه السلام، ارتباط با ائمه علیهم السلام. این ارتباط، ارتباط معنویه، ارتباط روحیه که ارتباط حسی نیست، اما به هر حال یه مبنای عقلانی باید داشته باشه، یک راه عقلانی با عقل انسان موافقتی داشته باشه. خدای متعال عقل را حجت باطنی قرار داده، انبیا و اوصیا را حجت درونی. فرمودند تا عقل انسان درست خوب کار نکنه نمیتواند اون حجت بیرونی را بشناسه. چه وقت عقل انسان کار میکنه؟ و وقتی که بفهمه نیازمند به خداست، نیازمند به راهنمایان الهیه، نیازمند به چهارچوبه ها و قوانین و وظائفی است که خدای متعال از طریق این انبیا و اوصیا براش بفرسته. انسان یک هدف عالی داره، به آن هدف عالی جز از این طریق نمیتونه برسه. اینا چارچوبه های درک عقلانیه که در بیانات دین همین چارچوبه ها بیان شده. راه های صحت یابی این درکاسا، معارف دینی هیچگاه درک‌های صحیح عقلانی را ابطال نمی‌کنه. درک های صحیح کلی عقلانی هیچگاه درک های وحیانی را ابطال نمی کنه و اعلان نمی کنه من بی نیازم. اینا نشانه های انطباق این دوتا حجت با هم. همانطور که راه حق که یک راه بیشتر نیست، صراط مستقیمه، نشانه هایی داره، بیراه های باطل هم یه نشانه هایی داره. انسان باید این نشانه ها را دقیق بفهمه. لذا انبیا با اولیاء علیهم السلام نفرمودند هر گونه شده که بفهمی چه نفهمی بعد بیای دنبال ما، نه، فرمودند بعد بفهمی. این علامت حقانیتشونه، باید حقانیت ما را بفهمی، باطل بودن مقابل ما را بفهمی و قضاهای فهم رو هم برای هر کسی به اندازه خودش فرمودند. اون کسی که درک ساده ای داره به اندازه خودش فرمودند، به اون کسی که درک بالایی داره و ادعام داره به اون فهموندند. همونطور که عرض کردم به حسن بصری، به اون فقهایی که برای خودشون عناوینی داشتن، حضرات ائمه مطالبی رو بیان کردن، به حشام ابن حکم که یک شخصیت برجسته فکری است، از آن مطالبی رو میفرماید، چون حق طلبه، حق رو میگیره و تا آخر دیگه دنبال امام صادق علیه السلام میاد حشام ابن حکم. اما ابن ابلوجا کجی داره، اوجا هم این کجی، مثل ابو جهل، پدر جهله، این فرزند کجیه، ابن ابلوجا. استدلال‌های مختلفی امام صادق علیه السلام میکنه باهاش، تو همه استدلال‌ها هم عقلش سیراب میشه اما نمیره زیر بلیط عزت نمیره. بحث ما روشنه ها، مشخصه. حضرت علی علیه السلام میفرماید انسان میتواند از همه اوقاتش استفاده بهینه بکنه، منتها باید نیتش صالح باشه. برای صلاحیت نیت از کردیم، انسان باید بدانه چه فکری صحیح است، چه عملی صحیح است و اون فکر صحیح رو برای اینکه فکر صحیح است دنبالش بره، اون عمل صحیح را چون نجات بخششه به دنبالش بره. ممکن است فکر صحیح باشه اما شخص برای رسیدن به امور دنیایی دنبالش میره، دنبال اهل بیت میره اما برای اینکه برای خودش مطرح بشه. پس اهل بیت علیه السلام مطرح نیستن، عمل صحیح رو انجام میده اما برای اینکه به دنیا و شؤون دنیایی برسه، نه، این سعادت واقعی رو برش نمیاره، یه سعادت موقتی برش میاره. بله، یه شخصیتی پیدا میکنه، ممکن است بهش یه عناوین خوب اجتماعی هم بهش بدن اما چون دلش باور نیومده که این کارها برای سعادت ابدیش مفیده، میگن تو به دنبال مقام بودی که بهت دادی، بعد از این خبری نیست. خیلی دقت داشته باشی ما، فرمودن من کانت هجرت و الالله و رسوله فهجرت و الالله و رسوله. کسی که هجرتش، این دوریش از یه مکانی که نمیتونه اعتقاداتش رو و اعمال سعیش رو حفظ کنه، اینو میگن هجرت. به سوی خدا و رسولش باشه، این به سوی خدا و رسولش هجرت کرده. اما کسی که هجرتش به این باشه که به یک زنی برسه، کسانی میان جهاد که در این جهاد پیروز بشه، اسیر بکنند زن و بچه اینها را که کنیز پیدا بکنه. مضمون دنباله روایت اینه، چون دقیق تو ذهنم نیست نخوندم. کسی که هجرتش برای رسیدن به یک زنی باشه، تلاش زیادی میکنه، رنجهای زیادی هم میبره، اما چون نیتش صالح نیست، میگن تو به رسیدن به زن نصیبت شد. در جنگی علی علیه السلام، ظاهرا جنگ جمل بوده یا به هر یکی از جنگ‌های حضرت بوده، در میان کشته ها حضرت به یک کشته رسید، فرمودن این در راه اولاق کشته شد. این حیوان رو دید خیلی خوشش اومد، وارد جنگ شد، با دشمن جنگی، جنگ با دشمن خیلی خوبه، اما چون نیت این شخص صالح نبوده، هدر رفته این کار خوبش. پس نتیجه چی شد؟ تو هر بحثی ما نتیجه میگیریم. اگر انسان با یک عمل قربی که خود به انسان را به خدا نزدیک میکنه نیتش صالح نباشد، از این عمل قربی نتیجه خوب نمیگیره. یک فرشته‌ای میگذشت به یک عابدی، به خدای متعال عرض کرد خدایا این عابد چقدر مقام داره در نزد تو؟ پرده برداری شد برای این فرشته از اعمال این عابد، دید که نه خیلی اعمالش رنگ و آب خدایی نداره. از کد خدا یا این خیلی داره زحمت میکشه از شهر و جنجالهای شهری و زندگانی خانوادگی که خیلی مشکلات داره و اینها دور شده، چرا مقامش اینقدر زیاده؟ حضرت حق فرمود متمثل بشو به صورت بشر، برو نزدش، باهاش صحبت بکن، هم فکر بشو، ببین حرفش چیه، منطقش چیه. این خیلی مهمه ها، بین پرانتز، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. یک صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
وقتی شخص صحبت میکنه اون مرتبه فکری و سطح فکرش مشخص میشه که این چقدر اعتقاد به خدا داره، بینشش نسبت به دین چقدره. این فرشته به امر خدا به صورت بشر متمثل شد، در کنارش نشست، یه مقداری فارغ شد از عبادت، به تعبیر ما تقبل الله، حال جای خیلی باصفایی گیرت اومده، خیلی بیابون باصفا، خوشا به حالت. گفت آره خیلی جای خلوتی گیر ما آمده، اما حیف اینجا یه عیب داره، و اونی که خدا اولاغشو نمیفرسته بیاد این علفها را خلاصه بخوره، هرز میره، اسراف میشه. گفت بابا خدا که جسم نیست تا اولاغ داشته باشه اولاغشو بفرسته؟ هرچی آی صحبت کردید نه، این تو مغزش نمیره. فهمید اون پاداشی که خدا بهش داده برای چیه. چی میخوام نتیجه بگیریم؟ برای این که اعمال انسان در تکامل روح انسان تأثیر بگذارد باید نیت صحیحی داشته باشیم. نیت صحیح داشتن مربوط می شود به اینکه فکر صحیحی نسبت به دین و معارف دینی داشته باشیم. اگر انسان فکر صحیح، اعتقادات صحیح داشته باشد، هرچند اعمال خیلی زیادی انجام نده، در حد ضروریات دین اعمال را انجام بده، این به درجات قرب الهی نائل میشه. فرمودن چه خوب است خواب زیرکان و خوردن زیرکان، حبذا نوم الاکیاس و فطرهم. زیرک اون کسی است که از امکانات کمش استفاده بهینه میکنه. شما در کارهای دنیاییتون، این شما دانشجوها، امکانات کم داری، برید تو تحقیق، از این طرف اون طرف ابزار بسازی، اونجا زیرکی شما معلوم میشه چقدره. با امکانات کم میگن این آقا چقدر استفاده کرده، رفته چه کشفیاتی کرده. در عمر همین چنینه، انسان ببینه که چه چیزی موجب سعادت واقعیشه و اون تفکر صحیح، اعتقادات صحیح و اون اعمال بنیادین. اعمال بنیادین در سعادت انسان اطاعت در واجبات، ترک محرماته. ممکن است کسی در طول سال روزه باشه، اما وقتی ازش بپرسی این روزه داریت برای چیه، اصلا نمیدونی چی بگه. یه مرتبه مثل این عابد ته فکرش رو که به هر حال بیرون بکشی، معلوم میشه که چقدر فکر پایینی داره نسبت به خدا. ابو حنیفه یکی از رؤسای مذاهب اسلامی، دو سه تا اشکال داشت. به پیروان امام صادق علیه السلام، یکی از تفکرات بعضی از اهل سنت این است که ما خدای متعال رو در روز قیامت میبینیم با این چشم ظاهر. بالای منبر گفت چیه به این خدای نادیده اینها معتقدن. این یکی. اشکال دومش این بود که اینها معتقدن که شیطان که از آتش است وارد جهنم میشه، میسوزه. میگفت مگه میشه انسان از هم جنس خودش متأثر بشه؟ این رهبر دینی را با یک کلوخ اون کسی که معروف بود که دیوانه است، بهلول دیوانه جوابش داد. یک کلوخ زد به کلش، گفت آخ سرم درد میکنه. گرفتنش، عالم درباری بود دیگه، دربار بنی امیه و بنی عباس آب تو پوست این گنجونده بودن، چون خوب شخصیتی پیدا کرده بودن احمق که در برابر فقه امام صادق علیه السلام بیسته، صاحب مکتب بشه. بردنش، بهلول رو به دربار، گفتن به چه مجوزی؟ خلاصه به این عالم دینی شما توهین کردی. به هر حال گفت من پاسخ شبهاتشو دادم. شبهش چی بود؟ شبهش این بود که ایشون گفت شیعیان قائلند، معتقدند که خدا دیده نمیشه. آقای ابو حنیفه ادعا میکنه من سرم درد میکنه. شما از آقای ابو حنیفه بپرسید این دردش کجا؟ ما که نمیبینی، باور نمیکنی که ایشون در این ادعاش صادقه. دوم این که گفته بود شیعه معتقده که شیطان از آتشه به آتش جهنم نمی سوزه. هم جنس هم. مگه شما معتقد نیستی انسان از خاکه؟ این کلوخ هم از خاکه. چطور ایشون از یک خاکی متأثر شده؟ دیدن اگر بیشتر ادامه بده یه چیز هم بدهکار میشن. گفتن زودی برو تا از ابو حنیفه طلبکار نشدی. بعضی اینقدر بی سوادند مجوز و مجوز میخونن. رود به چه مجوزی این آقا رو کتک زدی؟ مجوز ها اونم در بازار گفته به همین مجوزی که شما دارید به زبان جاری میکنی. خب این هم در حال فکاهی بحث که خستگی رفع بشه. ما امروز برای مداح نداریم، برای اینکه جمع‌بندی بکنیم صحبت هامونو به مناسبت امام زمان علیه السلام این مطلب رو تکمیلش میکنیم. خوب دقت داشته باشید، رفت داره مباحث ها. اون چیزی که از نظر شرع مقدس انسان را با خدا مرتبط میکنه، انسان را با اولیاء الهی مرتبط میکنه، اون فکر صحیحه. در هر کجا که انسان باشه، در هر زمانی که باشه، نیت رکن اصلیش اون فکر سالم است، فکر صحیح است و عمل صحیح. از این جهت انسان در هر زمانی که باشد با چنین تفکری ارتباط با اولیاء الهی داشته باشه، از منتظرین امام زمان علیه السلام قرار میگیره.
الله محمد.
در زمان امام صادق علیه السلام اون حضرت درباره ارتباط با امام غائب سخنانی رو بیان می‌فرمودند و اینکه از منتظران امام غائب اگر انسان باشه چه فضائلی داره و چه کسی از منتظران واقعی خواهد بود. در یه روایت مفصلیه عمار ساباتی با اینکه فتحی مذهب دوازده امامی نیست، اما روایاتش مورد قبوله. این روایت رو داره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. یه ملاکاتی برای ما بیان کردند برای اینکه انسان اگر با چنین طرز تفکر و روحیه‌ای از دنیا بره و نشانه هایی رو هم از این طرز تفکرش به جا بگذارد در زندگی عملیش، اون شخص از ملازمین امام زمان خواهد بود. فقط به صورت ترجمه عرض میکنم، حضرت میخواهد که آیا دوست ندارید خدا حق را ظاهر کند و عدالت را در شهرها بگستراند، حال عمومی مردم خوب بشه، دلها به هم پیوند بخوره. اینا از ویژگی های زمان امام زمان علیه السلام ها. اینا خوب دقت داشته باشید. همه در تحت لوای مذهب حق اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرند و خدا در روی زمین معصیت نشه و حدود الهی پیاده بشه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید به خدا سوگند کسی از شما با چنین حالتی نمی میرد مگر اینکه نزد خدا برتر است از بیشتر کسانی که در جنگ بدر و احد ملازم پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بودن. ببینید چه ملاکایی رو برای ما بیان میکنن که ما سعی کنیم اولا افکار اهل بیت علیهم السلام پسند داشته باشیم، در افکار توحیدی مربوط به اهل بیت، مربوط به معاد، مربوط به معارف گوناگون دین، و خواهان پیاده شدن این منویات دینی باشیم و در مسیر آن هم حرکت عملی داشته باشیم و ثابت قدم تا آخر بر این مسیر قرار بگیریم، انشاءالله از ملازمین اون حضرت خواهیم بود. خداوند به حق اولیاءش، به حق امام زمان علیه السلام، قلب مطهر اون حضرت را از همه ما راضی و خوشنود بفرماید. ما را از منتظرین و ملازمین صدیق اون حضرت تا آخر عمر قرار بدهند. با آمادگیمون تعجیل در فرج اون حضرت بفرماید. موانع ظهور اون حضرت را هرچه زودتر و بیشتر برطرف بفرماید. انشاءالله دقایقی رو از نفس دوست عزیزمون برخوردار میشیم. صلوات بفرستیم. بیا پشت مولانا که ببینن.
اللهم کن لولی Allah'a emanet. Oh,